بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث قضا، توسط آیت الله فاضل لنکرانی، تهیه شده در سال 1376 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم. واحد صوت
رجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در ذیل همون مسئله شیش اینطور می فرمایند: و ان قال انه مجهول المالک و امره الالحاکم فَإِنْ قُلْنَا إِنَّ دَعْوَى مُدَّعِ الْمِلْكِيَّةِ تُقْبَلُ إِزْلَامُ مُعَارِضَ لَهُ يُرَدُّ إِلَيْهِ وَإِلَّا فَعَلَيْهِ الْبَيِّنَةِ وَمَا عَدَمِهَا لَا يَبْعُدُ ارجاء الحاکم الحلف علیه و ان قال انه لیس لک بل وقف فان ادعى التولیه ترتفع الخصومه بالنسبه الى نفسه و تتوجه الی لکونه مدع التولیه فان توجه الحلف الی و قلنا بجواز حلف المتولی فحلف سقطت الدعوا و ان نفى عن نفسه التولیه فَأَمْرُهُ إِلَى الْحَاكِمِ وَكَذَا لَوْ قَالَ الْمُدَّعُ عَلَيْهِ إِنَّهُ لِسَبِيٍّ أَوْ مَجْنُونٍ وَنَفَى الْوِلَايَةَ عَنْ نَفْسِهِ. عرض می شود که در این ذیل مسئله شش یک صور دیگری از جواب مدعا علیه رو بیان می کنند که ممکن است مدعا علیه در جواب ادعای ملکیت مدعی یکی از این سه جواب ها رو ذکر بکند. یک فرضشون این است که اگر مدعا علی در جواب مدعی بگوید که این عین، این مال با اینکه دست من هست و ید مثلا اماره ملکیت، لکن مالک این مال معلوم نیست کیه و این مجهول المالکه و در مجهول المالک باید به حاکم شرع مراجعه بشود، پس در حقیقت نفی میکند ملکیت شخصیه خودش را و میگوید هذا المال مجهول المالک و امر مجهول المالک هم به دست حاکم شرعه. اینجا ایشون اول این احتمال رو میدهند، میگن ممکنه ما اینطور بگوییم که حتی مدعی نیاز به بینه هم نداشته باشد، برای اینکه دعوای مدعی بلا معارض مدعی ادعا می کند ملکیت این مال رو، و کسی هم در مقابل مدعی نمی گوید این مال مربوط به منه، مدعا علیه هم می گوید که هذا المال مجهول المالک. خب مجهول المالک بودن منافاتی ندارد با اینکه مالکش مدعی باشد. پس مدعی در دعوی ملکیت بلا معارضه و این احتمال جریان دارد که چون دعوا بلا معارضه تقبل من، دیگه حتی نیاز به بینه هم نداشته باشد. اگر این قول رو ما اختیار کردیم که به مجرد ادعاء مدعی بعد از آنی که مدعا علیه ید خودش رو از اماریت ساقط میکنه و میگوید که این مال مجهول المالکه، یعنی به من ارتباطی نداره و مالکش من مدعا علیه نیستم، خب مدعی ادعای ملکیت کنه و حکم کنیم که به نفس دعوای بلا معارض حاکم و قاضی حکم می کند به نفع صاحب این دعوا. اما اگر گفتیم نه، البینه تو علی المدعی والیمین علی المدعا علی، این میگوید که هر مدعی در اثبات دعوای خودش نیاز به بینه دارد، میخواد دعواش بلا معارض باشه یا دعواش مع المعارض باشه، معذالک برای اثبات دعوا نیاز به بینه دارد. خب اینجا اگر بینه ای مدعی بر دعوی ملکیت خودش اقامه کرد، ثابت می شود که مالک این عین مدعی است و دیگه عنوان مجهول المالک و رفع الامر الی الحاکم اینها کنار می رود. اما اگر بینه نداشت، دعوا کرد، مسئله این طوریه، ذلیت نفی کرد ملکیت خودش رو و گفت مجهول المالکه، مدعی هم برای اثبات دعوای خودش نتونست بینه ای اقامه بکند. اینجا یه فرضی البته هست که دیگه در کلام ایشون این فرض ذکر نشده، اما خب این فرضم امکان داره و اون این است که اینی که مدعا علیه میگوید مجهول المالکه، یک احتمالم میدهد که مالکش همین مدعی باشه، برای اینکه اگر مجهول المالکه مطلق شد، یه احتمالم جریان دارد که مالک واقعیش همین مدعی باشه. اما یک وقت این است که نه، نسبت به مدعی ادعا می کند مدعا علی که من می دانم که تو مالک نیستی، دیگری مالکه، اما دیگری رو من نمی شناسم. زید ممکنه مالک باشه، عمر مالک باشه، بکر مالک باشه، اما تو که مدعی هستی لست به مالکن لهذه العین. لذا دو صورت فرض می شود. یک فرض این که ادعا می کند علم به عدم کون مدعی را مالکن. یک وقت میگه من نمیدونم کی مالکه، فقط مالیست در دست من، مال من نیست. مثلا این مال به صورت عاریه و ودیعه به دست من آمده، اما کی ودیعه گذاشته؟ کی به من عاریه داده این مال رو که مالک واقعی این ماله؟ من نمیدانم کیه. احتمالم میدم توی مدعی باشی، احتمال غیر تو رو هم میدم. این دو تا فرض در بعضی از احکام فرق میکنن. مثلا در این حکم اگر ادعا کرد علم به این که مدعی مالک این مال نیست، باید در مقام قسم دادن مدعی، مدعا علیه، یک قسمی بر این معنا بخوره، یتوجه الی شخص مدعا علیه قسم، برای اینکه مدعا علیه میگه انا اعلم به انک لست به مالکن لهذا المال. خب حالا که مدعی بینه ندارد و نوبت به قسم میرسه، این باید قسم بخورد بر این که من میدانم که تو مالک این مال نیستی، و یه رد و بدل قسمی در رابطه با علم به عدم مالکیت مدعی بین اینها تحقق پیدا می کند. لکن در عبارت تحریر این معنا فرض نشده اصلا. فرض ایشون اینه که مدعی می گوید من مالک این مالم، مثلا یک سال پیش به تو ودیعه دادم، درسته در دست توست مال، اما مالکش من هستم. مدعا علیه هم میگه که من قبول دارم که من مالک نیستم، اما مالک واقعی کیه؟ من همه رو احتمال میدم، احتمال میدم توی مدعی مالک باشی، احتمال میدم زید مالک باشه، عمرو مالک باشه، بکر مالک باشه. از طرف دیگر مدعی هم بینه ای نداره که اقامه بکند بر اثبات ملکیت خودش. اینجا ایشون میفرمایند که طرف مدعی در حقیقت حاکم شرع میشه، برای اینکه ما یک ذلیتی داریم. ذلیتم معترف به این است که خودش مالک این مال نیست و امر این مالم به لحاظ مجهول المالک بودن مربوط به حاکمه، از طرفی هم مدعی نتوانست اقامه بیانه کند بر این که مالکه. پس در اینجا مسئله یک طرفش حاکم شرع واقع میشه که نه یک طرفش هم مدعی. اون وقت اگر مسئله رد الیمین بخواهد تحقق پیدا بکند، از ناحیه حاکم شرع روی خصوصیتی که این مورد داره، ولو اینکه در موارد دیگر مخصوصا به لحاظ ذیل اون روایت عبدالرحمن که ما کلمه یرد رو ذکر می کردیم، خود مدعا علیه باید یمین رو الال مدعی رد بکند. اما در اینجا چون خود مدعا علیه می گوید که من در رابطه با این ذولیت هیچ کار هستم، رابطه با این مافلیت هیچ کار هستم، مجهول المالکه، امرشم مربوط به حاکمه، حاکم شرع ارجاع می کند حلف را الی المدعی. اگر مدعی قسم خورد، حالا که بیانه نداره، با قسمش ادعای خودش ثابت می شود. اگر قسم نخورد، همون به عنوان یک مجهول المالک کلی در دست او باقی می ماند که به حاکم شرع بپردازه روی ادعای خود مدعا علیه که می گوید که این مجهول المالکه و امره الالحاکم. اینم یک صورت از صورت جوابهایی که متصوره که مدعا علیه بدهد. یک صورت دیگر این است که اگر مدعا علیهی که ذولیده بگوید درسته که این مال، این مالی که در دست منه، مربوط به خود من نیست، لکن این مال وقفه، حالا برای هر کسی، وقف عام، حالا به عنوان فقرا باشه، به عنوان علما باشه، به عنوان سادات باشه، بگه این یک وقفیه که در دست منه. اینجا رو ایشون می‌فرمایند دو صورت داره. یک صورتش این است که علاوه بر اینکه ادعای وقفیت می‌کنه، ادعای تولیت هم داره. میگه این مال مال موقوف است و تولیتش با منه. یک وقت این است که نه، ادعای وقفیت میکنه و میگه تولیتش هم با من نیست، تولیت با شخص دیگریه، اصلا به من حتی ارتباط تولیتی هم نداره. اگر این طور بگوید این مال وقفه، تولیتش هم من نیستم، این عین مسئله مجهول المالک میشه، برا خاطر اینکه این میگوید که به هیچ جهت حتی به عنوان تولیت به من ارتباطی ندارد و عرض می شود وقفه، و چون وقف عامه، تولیتش هم مثلا تولیت شخصی نیست، حتی خود من این ارتباط به حاکم شهر داره. پس همون احکام صورت قبلی که مسئله مجهول المالکه بر این ترتب پیدا می کند بدون کم و زیاد. اما اگر گفتش که وقفون و تولیت هولی، اینجا تقریبا در مقام اینکه ادعای تولیت می کند باید این ادعای تولیت رو به اثبات برساند. اگر توانست به اثبات برساند فبها، اما اگر نتوانست، فرض ما هم این است که مدعی در این موارد بیانه نداره، برای اینکه اگر بیانه داشته باشه همه این حرف ها کنار میره، ذلیت بودن و ادعای وقفیت و ادعای مجهول المالک، همه اینا اگر مدعی بیانه داشته باشد بر اینکه ملکیت شخصی نسبت به این مال داره، همه اون حرف ها کنار میره و حاکمم به نفع مدعی بر همین ملکیت شخصی مدعی حکم میکند. لیکن فرض اونجاییست که مدعی بیانه ندارد. اینجا مسئله اینطوره: مال در دست مدعا علیه، زید مدعی ملکیت شخصی است، مدعا علیه هم قائل به این است که هذا المال وقفون و تولیت این مال با خود من عرض می شود ذلیت. اینجا یک بحثی هست که آیا در مسئله احکام الحلف که ما بعداً انشاءالله میخونیم فقط مالک میتونه قسم بخورد، یا هر کسی که نسبت به این مال یک تسلطی ولو به نحو تولیت یا به ولایت یا به وکالت حتی داشته باشه میتواند قسم بخورد در وکالت مطلقه. اگر ما قائل شدیم به اینکه متولی هم در رابطه با عین موقوفه، با اینکه مال او نیست، موقوف علیهم هم حتی نیست، موقوف علیهم عموم علما هستند یا عموم ساده هستند و امثال ذلک، لکن به لحاظ اینکه این متولیه و متولی در شؤون عین موقوف میتواند دخالت بکند و مصالح عین موقوف رو در نظر بگیره، یکی از مواردی که متولی به عنوان رعایت حفظ عین موقوف میتواند مسئله قسم خوردن، قسم بخورد بر اینکه هذا المال وقفون و انا متولن، یا حتی اگر بر تولیت فقطش قسم بخورد، منتها با این قسم هم مسئله تولیت ثابت می شود هم مسئله وقفیت تحقق پیدا میکنه، برای اینکه معنا نداره که یک مالی موقوف نباشه لکن تولیت برای او محرز بشه و احراز بشود. لذا اگر این متولی برای اصل ثبوت تولیتش قسم بخورد، ادعای مدعی هم ساقط میشه، برای اینکه مدعی که ادعا میکند مالک شخصی داره، دیگه قطعاً مسئله تولیت که متفرع بر وقفیت به تمام معنا انکار داره. لذا اگر او بر تولیت خودش قسم بخورد، ولو اینکه دعوای مدعی با آنچه این برش قسم خورده به حسب ظاهر عنوان دوتاست، او دعوی ملکیت داره، این قسم میخورد بر تولیت خودش، اما اینها با هم ملازمن، برای اینکه اگر تولیت ثابت شد، ریشه تولیت که مسئله وقفیت باشه اون هم ثابت میشه و لازمه وقفیت عدم ثبوت ملکیت شخصی است. این دوتا با هم قابل اجتماع نیستن. لذا کسی تصور نکنه که مورد دعوای مدعی با اون چه برش قسم خوردن فرق می کند. او ادعای ملکیت شخصیه داره، این قسم بر تولیت خودش رو می خوره، لکن این دوتا ملازمه با هم هستن، چون معنای ملکیت شخصیه این است که تولیت بردار نیست و لازمه ثبوت تولیت این است که وقفیت در کاره. اینجا باز یه نکته‌ای هست که در کلام ایشون هم ذکر نشده، لکن خب از سیاق کلام و کلمات قبلی حکم این معنا هم استفاده می شود که اگر مدعی بگوید توی مدعا علیه عالم هستی به اینکه این مال ملک شخصی منه و بی خود می گویی که هاذا وقفون، اینجا یک استحلاف و حلفی راجع به نفی علم میتواند از ناحیه مدعی تحقق پیدا بکنه. یعنی مدعی مدعا علیه رو بگوید قسم بخورد علی نفی علمهی به انه للمدعی، چون این مدعی که انه دو چیز رو داره ادعا میکند، هم ادعای ملکیت میکنه و هم ادعا میکند که توی مدعا علیه عالم به ملکیت من هستی. این فرض در کلام ایشون مطرح نیست، لکن عرض کردیم از بحث های گذشته حکم این صورت هم معلوم می شود که یک استحلاف و حلفی در رابطه با نفی علم بین مدعی و مدعا علیه تحقق پیدا می کند. و اما یک صورت دیگر که باز ایشون ای رو تشبیه کرده به همین صورتی که خوندیم، اون این است که اگر مدعا علیه اینجوری بگوید بگوید هاذه العین، این عینی که در دست منه و توی مدعی ادعا میکنی، این عین مال یک صبی یا مجنونی هست. اینجا دو جوره، یک وقت این است که علاوه بر این که این حرف رو میزنه به این صورتم ادامه میده که میگه من خودم ولی این صبی هستم، یا مثلا ولی این مجنون هستم به حکم شارع یا بر حسب حکم حاکم شهر. یک دفعه این است که میگه نه، به من هیچ ارتباطی نداره، من ولایتی نسبت به این صبی و مجنون هم ندارم، مال هم مال توی مدعی نیست، بلکه ارتباط به صبی و مجنونی داره که ولیش یا خود حاکم شرعه یا ولیی که خود شارع برای صبی و مجنون قرار دادن. اگر نفی ولایت بکنه از خودش، مثل همین صورت نفی تولیت، ولایت بکند بر خودش و چهره تصرفش رو چهره ولایتی شرعی قرار بده، همون حکمی که در صورت ادعای تولیت کردیم در همین جا ثابت میشه. چیزی که اینجا نیاز به یک تذکر داره این است که ما در شروط سماع دعوا، اگر نظرتون باشه، گفتیم که باید این دعوا یک ارتباطی به مدعی داشته باشد، نفعی برای مدعی داشته باشه، و الا هر کسی هر چیزی رو نمیتونه ادعا بکند و مدعا علیش رو به طرف محکمه و محضر قاضی احضار کند. اون وقت شما خیال نکنید که این معنا در مدعا علی هم اعتبار داره، مدعا علی نه، مثل همین صوری که میگوید این مال وقفه، من خودمم، حتی خودمم جزء موقوف علی نیستم، تولیتم ندارم، هیچی ازم برای مدعا علی مسئله ثابت نمی شود، مال مال خودش نیست، خودش اقرار داره، موقوف علیه هم نیست، باز خودش اقرار داره، تولیت هم نداره، باز هم خودش اقرار داره. این شرایطی که برای سماع دعوا در گذشته ما عرض کردیم فقط در رابطه با مدعی مطرحه، اما در رابطه با مدعا علیه دیگه این شرایط اعتبار نداره، دیگه نباید انکار او هم به نفعش باشه. ما یکی از مواردی که ذکر کردیم که نظر شما هست، او این است که مدعا علیه جواب به اقرار میده. خب در این جایی که مدعا علیه جواب به اقرار میده، چه فایده ای برای مدعا علیه در این مخاصمه تا تحقق داره، مخصوصا با ظاهر کلمات فقها که حتی میگن در مورد عین خارجیم اگر مدعا علیه اقرار کرد، خود عین رو بر طبق کلام اینها خود عین رو میگیرن و به مدعی میدهن. فما بقی بعدو للمدعا علیه، برای مدعا علیهی که جواب به اقرار داده و به نظر فقها عین رو ازش گرفتن و تحویل مدعی دادن، چه فایده‌ای برای مدعا علیه باقی مانده؟ پس این شرایط سماع دعوا همش در رابطه با دعوا مطرحه، اما در رابطه با مدعا علیه دیگه اون شرایط اعتبار نداره. لذا جواب به اقرار هم یکی از صور جوابهایی است که ما در کلمات ذکر کردیم و مدت ها هم در این رابطه مسائل و فروعی رو عرض کردیم. تا انشاءالله مسئله بعدی. میدونم چرا ازم چرا میپذیرید؟ نه چرا میپذیرید این دعوا رو؟ این دعوا برای مدعا علیه چه فایده ای داره؟